دو بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. دوازدهم اسفند 1400 خورشیدی، سوم ماه مارس 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
ممنون پروانه. مقامات اوکراین شامگاه چهارشنبه از حضور نیروهای روسیه در خیابانهای شهر خرسون در جنوب این کشور خبر دادند. شهردار خرسون در بیانیه گفته که ارتش اوکراین در این شهر حضور ندارد. خرسون نخستین شهر بزرگ اوکراین در جنوب این کشور است که پس از گذشت یک هفته از تهاجم روسیه به اوکراین به دست نیروهای روسی می‌افتد. مقامات روسیه هم اعلام کردند که بندر استراتژیک خرسون تحت کنترل کامل نیروهای این کشور است. با تشدید بمباران مناطق غیر نظامی در اوکراین طی روز چهارشنبه، گزارش‌ها حاکی از افزایش تلفات شهروندان عادی است. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا روز سه‌شنبه دست کم 272 شهروند غیر نظامی کشته و 525 نفر دیگر مجروح شدند. این نهاد تأکید کرده که آمار واقعی بیش از این هاست و هنوز گزارش ها را در دست بررسی دارد. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که رافائل گروسی روز شنبه برای دیداری یک روزه و ملاقات با مقام های ارشد جمهوری اسلامی عازم ایران می شود. بر اساس این اعلامیه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر به تهران نشسته رسانه‌ای خواهد داشت. رافائل گروسی روز چهارشنبه گفته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از تلاش خود برای روشن ساختن دلیل وجود مواد هسته‌ای در ساعت‌هایی که ایران پیش از این وجود آن را اعلام نکرده بود، دست بر نخواهد داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه که از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داده، پایان تحقیقات آژانس در این باره برای رسیدن به توافقی در مورد احیای برجام امری ضروری است. اما در آن سو، بر اساس تصمیم کمیته بین‌المللی پارا المپیک، حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات پارا المپیک پکن که از روز جمعه برگزار می‌شود، ممنوع خواهد بود. به دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین و همکاری بلاروس در این تهاجم، کمیته بین‌المللی پارا المپیک با برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای اعلام کرد که بنابر قاعده خود که ورزشکار آغازگر جنگ نیست، این تصمیم را اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کاروان 71 نفره روسیه برای شرکت در این مسابقات هم اکنون در پکن اقامت دارند. و در خبری مرتبط، بر اساس اطلاعیه اداره کل اتحادیه جهانی کشتی، تمام مقامات و ورزشکاران این رشته ورزشی در روسیه و بلاروس از شرکت در رویدادهای جهانی کشتی محروم شدند. اتحادیه جهانی کشتی در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه شب منتشر کرد، تمام مسابقات بین‌المللی که قرار بود در سال جاری در روسیه و بلاروس برگزار شود را لغو کرد. اتحادیه جهانی کشتی همچنین اعلام کرد شرایط اوکراین را زیر نظر خواهد داشت و همراه با تحولات این کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد. این نهاد تصمیم‌گیری در مورد ورزش کشتی همچنین اعلام کرده که برای هماهنگی در مورد کمک‌های بشردوستانه در تماس نزدیک با کمیته بین‌المللی المپیک خواهد بود. در ارمنستان اما، پارلمان این کشور روز پنجشنبه پس از دو دور رأی‌گیری، واهاگن خاچاتوریان را به مقام ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. آقای خاچاتوریان که پیش از این وزیر فناوری پیشرفته ارمنستان بود، مقام شهرداری ایروان یعنی پایتخت را هم در کارنامه سیاسی خود دارد. پارلمان ارمنستان در دور دوم رأی‌گیری مخفی با 71 رأی موافق رئیس جمهوری جدید را برگزید. آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری پیشین ارمنستان، 3 بهمن ماه از مقام خود کناره‌گیری کرد. وی دلیل این اقدام خود را نداشتن ابزار لازم برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های مهم داخلی و خارجی عنوان کرده بود. دعوت می‌کنم شنونده بقیه مجله باشید با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات اوکراین و هشتمین روز از تهاجم روسیه به این کشور. با ادامه یه تهاجم روسیه به اوکراین، چه سرنوشتی در انتظار این کشور و منطقه است؟ به این موضوع میپردازیم. و نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی و سفر رافائل گروسی به تهران در آستانه احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین ویدیوی خود در روز پنجشنبه گفت که از نیمه شب تا کنون گلوله باران اوکراین بیوقفه ادامه داشته، اما خطوط دفاعی کشورش در برابر حمله روسیه ایستادگی کردند. آقای زلنسکی گفته که ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز آزادیمان، و افسوده که اوکراین اکنون به طور روزانه از متحدان بین‌المللی خود تسلیحات دریافت می‌کند. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که مسئله بحران اوکراین رو دنبال کرده. بابک، در هشتمین روز از تهاجم روسیه به اوکراین، اوضاع شهرها و روستاهای اوکراین در چه شرایطیه؟
خب اشاره کردی به صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که از ایستادگی و مقاومت این کشور میگه. در واقع در صحنه شهرها هم تا حدود زیادی میتونیم بگیم که این مقاومت ادامه داره، بعد از اون که خبرهای مختلف و همچنان زد و نقیزی درباره تصرف شهر خرسون به عنوان نخستین شهر بزرگی در اوکراین که به تصرف روسیه در میاد منتشر شد، حالا در واقع نگاه‌ها معطوف به دو شهر مهم دیگر هست، خارکوف و ماریوپول، که از ابتدای جنگ هم به عنوان شهرهای مهمی که ممکنه روسیه به سرعت اونها رو تصرف کنه مطرح بودن، اما خب میدونیم که حالا که یک هفته گذشته همچنان این دو شهر مهم و استراتژیک دارن مقاومت میکنن. در شهر خرسون هم با وجود اینکه برخی مقام‌های اوکراینی گفتن که ارتش اوکراین دیگه در شهر حضور نداره، اما برخی ارزیابی‌های کشورهای غربی، مثلا همین ارزیابی امروز صبح وزارت دفاع بریتانیا، نشون میده که هنوز کاملا نمیشه گفت که کنترل شهر در دست کیست، با اینکه نیروهای نظامی روسیه در داخل شهر حضور دارند. اما در خارکوف و ماریوپول همچنان مقاومت کاملا ادامه داره و نشونه ای از حضور نیروهای نظامی روسیه در داخل شهر دیده نمیشه. میدونیم درباره ماریوپول اهمیت استراتژیکش در اینه که در بندری هست در شمال دریای آزوف که اگر اون شهر تصرف بشه، در واقع کل دسترسی اوکراین به ساحل شمالی دریای آزوف قطع خواهد شد. به همین دلیل اهمیت استراتژیک خیلی مهمی داره. خارکوف هم که در نزدیکی مرز روسیه هست و اصلا این میزان مقاومتش تا به حال تبدیل شده به یکی از نمادهای مقاومت اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه، و به همین دلیل یک مقدار اهمیت حیثیتی پیدا کرده برای روسیه که بتونه هرچه سریعتر این شهر رو که دومین شهر بزرگ اوکراین هست رو تصرف کنه. در کیف هم روند اتفاقات شبیه روزهای دیگر هست، روزانه در واقع صدای آژیر احتمال حمله هوایی شنیده میشه و در مواردی انفجارهای شدیدی هم در نقاط مختلف شهر روی میده. یکی از شدیدترین انفجارها شب گذشته روی داده. در حاشیه شهر و به خصوص حاشیه شمالی شهر کیف، نیروهای نظامی روسیه کاروانهای پرتعدادشون در واقع نزدیک شدن و تلاش میکنن از دو جبهه شمال غربی و شمال شرقی وارد شهر بشن. هنوز این اتفاق نیفتاده و خب مقام های اوکراینی هم خیلی تاکید دارن که اصلا اجازه نخواهند داد که پایتخت اوکراین به تصرف روسیه در بیاد. در واقع یک جور صحنه نبرد الان در روسیه به نحوی است که نیمه شرقی اوکراین شهرهای مختلفش درگیر جنگ هست، اما در واقع در نیمه غربی نفوذ روسیه رو ندیدیم و تازه در واقع اگر هم روسیه بتونه در واقع برخی شهرهای شرقی رو تصرف کنه، تازه کار مهمتری داره در غرب کشور اگر همین میزان مقاومت ادامه پیدا بکنه. جنبه‌های دیگر اتفاقات هم خب ادامه داره، از زمینه اقدامات کشورهای غربی در توقیف اموال و دارایی‌های افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، که امروز هم خبر رسید یک کشتی تفریحی بزرگ دیگر رو فرانسه توقیف کرده بعد از اینکه آلمان در واقع این اقدام رو انجام داده بود. در زمینه پناهجویان عبور از رقم 1 میلیون نفر گزارش شده از سوی کمیساریه عالی پناهجویان سازمان ملل، که خب در نوع خودش این میزان مهاجرت دست جمعی در مدت زمان یک هفته داره تبدیل میکنه بحران اوکراین به عنوان یکی از مهمترین عوامل جابجایی انسان در دوران مدرن. تظاهرات اعتراضی هم در شهرهای مختلف روسیه که از ابتدای تهاجم رخ میداد ادامه پیدا کرده. در ساعت‌های اخیر انتشار یک ویدیویی از بازداشت یک زن 76 ساله روسی که از بازماندگان جنگ جهانی دوم و درگیری‌های اون بود خیلی خبرساز شده. همچنین انتشار تصاویری از بازداشت چند کودک در شهرهای روسیه که نشون میده که نیروهای امنیتی روسیه خیلی در زمینه اعتراض‌های روسیه حساس هستند.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر نگاهی داشت به تهاجم روسیه به اوکراین در هشتمین روز این درگیری‌ها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه بررسی بحران اوکراین و آنچه که در این کشور میگذره همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، تا تحلیلی داشته باشیم درباره آنچه میگذره در این روزها در این کشور. آقای حسینی فر، در صورت سقوط کییف چه سرنوشتی در انتظار یک حیطه جغرافیایی به نام اوکراین وجود داره؟
خب از سقوط کیف صحبت کردن شاید یه مقدار زود باشه، در نظر بگیریم که خب مقاومت بالاست. شاید دستگاه رهبری روسیه فکر این حد از مقاومت رو نکرده بود. توجه داشته باشیم که حتی اگر کیف سقوط بکنه بر صورت میتونه واسه چهار آلترناتیو و گزینه ما روبرو باشیم، یا اینی که اوکراینی ها با دادن یک سری امتیازها با توجه به فشارهایی که روسر روسیه هم هست نمیتونن چنان در اوکراین منوف بده، با یک سری امتیازها عقب بشونن روسیه رو و اصلاح حاکمیت خودشون رو دوباره حالا به این یا اون صورت احیا بکنند، یا اینی که به هر صورت این مقاومت هایی که داره شکل میگیره و داره افزایش پیدا میکنه داره بین المللی میشه، بیش از پیش مشکل ایجاد کنه برای روسیه و یک حالتی از پاتر وجود بیارن که روسیه قبل از اینکه اصولا در کیف مستقر بشه با یک سری امتیازهای محدود با حفظ آبرو عقب بشینه، یا اینی که کاملا شکست بخوره روسیه با توجه به ابعاد مقاومتی که به هر صورت میتونه ادامه پیدا بکنه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه شاید ورق به ذره روسیه برگرده، اون موقع میتونه در صحنه سیاسی روسیه هم اعتراض ها و مقاومت ها رو گسترش بده. اونجا کل سیستم فعلی که پوتین و همکارانش در این 20 سال ایجاد کردن با مشکل مواجه بشه. ما همه این آلترناتیو ها رو داریم و بهترین حالت برای روسیه خب اونه که بتونه بر کیف مستقر بشه، دولت خاص خودش رو وجود بیاره، بعد اوکراینی ها برن در خارج یک دولت بسیار در تبعید به وجود بیارن، شاید یک حالتی از افغانستانیزه شده اوکراین به وجود بیاد. همه این آلترناتیو ها مطرحه و ما فعلا در یک حالتی از شناوری به قولن در این جریان رو دنبال میکنیم. باید دید که بسیار به کدوم طرف کشیده میشه، ولی همونطور که گفته شد با توجه به مقاومتی که شکل گرفته میشه گفت که لزوما روسیه به اهدافش نمیرسه.
در این شرایط که خب احساسات ضد روسی ما میبینیم در اروپا شدت گرفته، خب بسیاری از کشورها نگران بازگشت اروپا به شرایط قبلی هستند، به نظر شما نقش اروپا چه هست در این بحران؟
بعد از اینکه خب تا حالا صحبت سر این میشده به خصوص نیروهایی که فکر میکردن که باید اگر امنیتی در سطح اروپا بخواد وجود بیاد امنیت پایدار نمیشه بدون روسیه باشه، یعنی با روسیه باید به وجود بیاد. امروز خب توی این چکاچک شمشیرها و صدای تفنگها طبیعی صدای اونهایی بالاست که میگن که اصولاً باید دیگه روسیه را از هر گونه ساختار امنیتی در اروپا گذاشت کنار، باید بیش از پیش بر اینی که اون صحبتایی که میشد باید اعتماد و اعتماد سازی کرد و گذاشت کنار و بیشتر بر اساس بدبینی و آمادگی برای بدترین شرایط اروپا را آماده کرد. تو همین راستا خب ما میبینیم که به اصطلاح وضعیت هزینه هایی که برای تسلیحات در نظر گرفته شده اینه که بیش از پیش دارن که اروپا رو به لحاظ امنیتی به لحاظ نظامی تقویت بکنند، حتی از آمریکا مستقلش بکنند، اینها همه داره مطرح میشه. ولی خب اینها صحبتاییه که در اوج جنگ گرم مطرحه، اینه که فردا دوباره این صدای جنگ بخوابه، دیپلماسی عمده بشه، شکافایی که در اروپا بوده لزوما یک شبه از بین نمیرن، اینها همه به هر صورت عمل میکنه، هرچند که خب به هر صورت این جنگ صحنه بین المللی رو به طور اساسی تغییر داده. اون نظم بین المللی که بعد از 1945 شکل گرفته رو گرچه غربی ها این بر اون بر به ضربه اساسی زده بودن، ولی با این اقدامی که در سطح اروپا انجام شده خب روسیه انجام داده بیش از پیش ضربه خورده. اینه که دنیا هم شاید در آسیای نزدیک بره به دنبال یک نظم جدیدی که لزوماً هم پایدار نیست، هرچند که مشکلات و تهدیدهایی که به صورت عمده و بین‌المللی در عمل میکنه هم همکاری‌های رو ایجاب میکنه که نمیتونه این شقاق و شکاف‌ها خیلی هم تشدید بشه و به نفع هیچ کس نیست.
خب در این شرایط که ما با حجم عظیم تحریم ها و تعلیق ها و محدودیت ها علیه پوتین و روسیه مواجه بودیم، آیا پوتین اقدام بعدی به نظر شما در دست اجرا داره یا واکنشی در شرایط فعلی به این گونه تهدید ها و فشار ها نشون نمیده؟
واقعیتش اینه که نه، هنوز تا به امروز، یعنی که روز هشتم جنگ، ما میبینیم که حتی برخی مطالبات خواستای روسیه افزایش هم پیدا کرده و خب ما در این دو دور مذاکراتی هم که بین نمایندگان نمایندگی روسیه و اوکراین در مرز بلاروس شکل گرفته آنچنان موفقیتی نمیبینیم. ولی همونطور که گفته شد این فشارها، مقاومتها و وضعیتی که در صحنه میدانی در جریان هنوز به نظر میاد که در مسکو اون تأثیرات به جا نگذاشته. هنوز فکر میکنند که رفتن به طرف کیف و اینی که کیف رو بگیرن، شهرهای بزرگی رو که قصدش رو کرده بودن که بگیرن، اینها محاصرهشون و تسخیرشون تمام بشه، شاید واقعا برخی از اون اهداف نظامی تحقق پیدا کنه و بتونن به اصطلاح به خواستاشون برسن در عرصه سیاسی هم. از این جهتش هنوز این مقاومت به نظر میاد که بازتاب خودش رو در مسکو نداشته، ولی نباید به وضعیت لحظه زیاد اتکا کرد، هرچند که همونطور گفته شد همه این گزینه ها باز وضعیت شناوری است و باید دید که به اصطلاح این سطح مقاومت بیشتر داره عمل میکنه یا حضور و تهاجمی که روس‌ها دارن پیش میبرن.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل با ما بود. اما همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه نیز با ابراز خوشبینی در مورد امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با ایران گفته بود که هیچ فرایند خارجی دیگری مانع این امر نخواهد شد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در شرایطی که آمریکا آماده رفع تحریم هاست پرسیدم.
مذاکرات به یک نقطه رسیده بود که تقریبا بن‌بست محسوب میشد، به خاطر اینکه در دو موضوع اصلی برجام، یعنی بخش مسائل فنی و تحریم، مسائل فنی رو حل کرده بودند، مسائل تحریم هنوز حل نشده بود. مسائل فنی یکیش این بود که خب جمهوری اسلامی قبول داشت اگر بازگرده به برجام بعد اورانیوم و ماگنیوم تا 3.67% غنی سازی بکنه و میزان معینی 22 کیلوگرم بیشتر از همین غلظت نگه نداره اورانیوم غنی شده در داخل. اینکه تکلیف اورانیوم های 20% و 60% و سانتریفیوژ های پیشرفته چه بشود بر سر این توافق کردن. مسئله تحریم یکی از مسائلی بود که جمهوری اسلامی خیلی روش اصرار داشت که تمامی تحریم هایی که از روزی که آقای ترامپ اینها رو اعمال کرده به واسطه خروج از برجام، چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای برداشته بشه. آمریکا در مقابل این مقاومت میکرد، میگفت که بسیار خوب، اون تحریم هایی که هسته‌ای هستن و تحریم هایی که موجب میشن نفت فروش بره و پولش برگرده به ایران در واقع مانع این میشن، اون تحریم ها رو حاضر شده بود برداره. دست کم تا هفته پیش زمزمه ها این بود یا خبرهایی که میرسید از وین این بود که بر سر رفع تحریم مقام های سپاه و بر سر رفع تحریم بیت آقای خامنه ای اینها به توافق نرسیدن. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها سرسخت می‌کردن این بود که توضیحی برای کنگره نداشتند که چرا باید برای مثال سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی در بیارن، تحریماشو در بیارن، در صورتی که احتمالاً نمایندگان کنگره می‌پرسن از دولت آقای بایدن که در شرایط کنونی، در شرایطی که در خاورمیانه پایگاه‌های آمریکایی رو نیروهای وابسته یا نزدیک به سپاه قدس هدف قرار میدن، خب چطور شما احساس کردید که خطر کم شده؟ یا آیا حقوق بشر نقضش رفع شده در ایران؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟ صحبتایی که اخیراً میشه در یکی دو روز اخیر که اینها رو آمریکایی‌ها انعطاف در موردش نشون دادن، البته هنوز قطعی نیست، اما اگر قطعی باشه نشانگر این هست که اینجا آمریکایی ها بودن که یک مقداری تلاش کردن عقب بکشن، یه مقداری امتیاز بدن برای اینکه این توافق صورت بگیره. با این روش تیم مذاکره کننده آقای مالی، حتی برخی از همکاران خودش هم این رو بگیم که موافق نبودن و برخیشون استعفا دادن از تیم رفتن بیرون. در هر صورت تا زمانی که ما بیانیه پایانی رو نبینیم متوجه نخواهیم شد که چه تحریم هایی برداشته شده و طرفین چه امتیاز هایی دادن. تا این لحظه بیشتر حدس و گمان است.
در میانه این مذاکرات که خب گفته میشه داره به جاهای حساسی هم میرسه، سفر رافائل گروسی به تهران به چه دلیلی صورت میگیره؟ چه مسائلی قراره در این سفر مطرح بشه؟
اصلا خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی بر مبنای اینکه توضیح بدن که اون اورانیومی که ردیابی شده در ایران هیچ ربطی به برجام نداره، این در چارچوب وظایف آژانسه. یعنی آژانس خودش یک نهادی است که 173 کشور عضو داره، یک شورای حکام داره 35 عضو داره. این جدای از اون مذاکرات پنج به اضافه یکه، یعنی اون سه کشور اروپایی هم اگر بخوان چیزی رو از آژانس تقاضا بکنن به عنوان سه عضو از اون اعضای گسترده آژانس هستن و آژانس یک وظیفه حرفه‌ای داره. این باید مطمئن بشه اورانیومی که ردیابی شده الان در جای مطمئنی هست. خب نتونست اینو ردیابی کنه، یعنی ایران نتونست توضیح بده اورانیوم غنی شده که بازرسان پیدا کردن در چند منطقه در ایران الان کجاست. خب این برمیگرده به مسئله سیفگارد، برمیگرده به مسئله امنیتی، هیچ ربطی به برجام نداره. برای همین مدیر کل آژانس آقای گروسی داره تلاش میکنه بره به تهران در روزهای آینده و مقام‌های ایرانی رو اینو برایشون باز بکنه، بگی که چه توافق بکنید ذیل برجام، چه توافق نکنید. این سوال‌های آژانس باز میمونه و پروندهش تنها در زمانی بسته میشه که شما نشان بدهید که این اورانیوم‌ها الان کجاست، سرنوشتشون چه شده، حتی مبدأشون چه بوده، از کجا آمدن. اینها چیزهایی غیر از مسئله برجام است. اون خواست جمهوری اسلامی از آژانس، اما خواست سیاسیش در واقع در مذاکرات میگه شما فشار بیارید به آژانس برای اینکه این پرونده رو ببندن. آژانس زیر بار نمیره. و یک نکته آخر هم اضافه بکنم، اینکه این لزوماً قرار نیست بخشی از پرونده نظامی، یعنی پرونده پی ام بی یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این بعد امنیت انسانی داره، یعنی میگن هر گونه مواد تشعشع‌زا، مواد رادیواکتیو باید کشورهای آژانس این رو به اطلاع آژانس برسونن تا متخصصان بیان چک بکنن ببینن که اینها شیوه و روش نگهداریشون درسته. خب ایران اگر این رو نگران است که اگر این رو نشان بده است که کجا هستن الان، سرنوشت اورانیوم ها چه شده، پای سایت های جدیدی بیاد وسط که تا کنون احتمالاً دنیا ازش خبر نداشته، این احتمال وجود داره.
در شرایطی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تحریم ها، فشارها و ممنوعیت از حضور روس‌ها در بسیاری از عرصه‌ها هستیم، می‌بینیم در مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی روس‌ها نقش کلیدی رو ایفا می‌کنند. در این میانه روس‌ها از پرونده هسته‌ای تهران به چه نحوی به نفع خودشون استفاده می‌کنند؟
روسیه واقعا سعی می‌کنه که از تمام کارت‌هاش توی عرصه بین‌المللی استفاده بکنه. یکی از کارت‌هایی که روسیه داره بازی می‌کنه در برابر قدرت‌های دیگر جهان از جمله قدرت‌های غربی و حتی تا حدی هم اونو به رخ چین می‌کشه به عنوان یک قدرت شرقی، اینه که جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هسته‌ای در مشتش داره. به عبارتی از دو سو میتونه امتیازگیری بکنه، از یک سو میتونه تا حدی فشار بیاره به مقام‌های جمهوری اسلامی که روند توافق رو طولانی تر بکنن. غرب خب نگران تر میشه طبیعتا، هرچند که سانتریفیوژها بچرخن. مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر دست کم در جریان جنگ اوکراین نشون دادن که کاملا گرایش دارن به سمت، یعنی جهت دارن به سمت روسیه و احتمالا حرف شنوی دارن از اون. یک سوی دیگر قضیه هم هست، اگر بتونه امتیاز بگیره روسیه در عرصه های دیگه، ممکنه فشار بیاره روی جمهوری اسلامی که هرچه زودتر توافقی رو انجام بده. در واقع ایران، مردم ایران، برنامه های هسته ایش، برنامه های اقتصادیش، اینها میشن کارت بازی روسها در یک عرصه بین المللی. پس وقتی که روسها تحت فشار قرار میگیرن خودشون، اون وقت این میتونه به طور غیر مستقیم روی سرنوشت مردم ایران هم تاثیر بذاره، روی مذاکرات هسته‌ای هم تاثیر بگذاره. میتونیم بگیم که تحولات اخیر که منتج از حمله روسیه بودن به اوکراین، یک ترکشش هم به مردم ایران خواهد کرد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، درباره آینده مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی. اما در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به تهاجم روسیه به اوکراین واکنش نشان داده و از زوایای مختلف به رویکرد جمهوری اسلامی به این حمله، مقاومت مردم اوکراین و نقش رئیس جمهوری این کشور پرداختن. همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی همراه ما در استودیو است. هومن، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتن درباره این بحران؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از دیدگاه‌های مختلف به این موضوع پرداختند، از جمله درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و آنچه که در باور بعضی از کاربران تغییر رویه رئیس جمهوری روسیه دیده شده. به باور برخی از کاربران، آقای پوتین برخلاف اون روزهای اول تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، این روزها اعتماد به نفس کمتری داره و تعادلش رو به باور برخی از کاربران ایرانی از دست داده. از جمله کاربری نوشته که آن واکنشی که دنیا نسبت به پوتین نشان داده بی سابقه است. پوتین آیا حساب همچین روزهایی را می کرد؟ ظرف 7 روز دیدگاه دنیا نسبت به پوتین عوض شده و الان خبری از حسهای اقتدارگرایی که در چهره پوتین نمی بینید را به وضوح مشاهده می کنید. اون نوشته که انگار پوتین می خواد یک جوری مسئله اوکراین رو جمع‌بندی کنه. اما یکی از اهدافی که ولادیمیر پوتین اعلام کرده بود پیش از، یکی از بهانه‌هایی که اعلام کرده بود برای حمله به اوکراین، نازی زدایی و مقابله و مبارزه با نسل‌کشی بود. اما در همین روزهای اخیر اخباری منتشر شد از اینکه در اثر حمله روسیه به خاک اوکراین، یکی از موزه‌ها و بناهای یادبود قربانیان هولوکاست و کشتارهای یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفته. کاربری نقل قولی کرده از زنی در کیف، پایتخت اوکراین، که نوشته که زنی در کیف به یاد می آورد که در سال 1941 از بمب‌های نازی‌ها پنهان شده بود و اکنون از بمب‌های روسیه در سال 2022 میلادی پنهان شده است. می گوید که خانواده‌اش در بابینیار یا همان بابیار مردند. از ولادیمیر پوتین می خواهد ارتش خود را از اوکراین خارج کند. یکی از کسانی که واکنش نشون داده و در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده واکنش او، رهبر در واقع مدیر همین موزه هست که گفته که این تهاجم علیه یاد مردمانی است که به واقع قربانی نسل‌کشی شدند. و یکی دیگر از توییت هایی که واکنش برانگیز بود، توییت احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هست که نوشته بود ملت بزرگ اوکراین، رئیس جمهوری زلنسکی، مقاومت شرافتمندانه و تقریبا بی‌رقیب شما توطئه های اهریمنی دشمنان بشریت را آشکار کرد. اطمینان داشته باشید که ملت ایران کنار شما ایستاده. و کاربری حسین یزدی، در واقع روزنامه‌نگار، در پاسخ به او نوشته که همانطور که خلخالی و موسوی خوئینی ها به تعبیر او هرگز نتوانستند اصلاح طلب شوند، احمدی نژاد هم فعلا نمیتواند دموکراسی خواه و حامی اوکراین شود، چون دو پرونده باز دارد. اول حوادث 88 و سرکوب مردم و دوم انکار جنایت بزرگی مثل هولوکاست و ضرباتی که بر سر این ادعا به ایران وارد کرد.
ممنونم از تو هومن عسکری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تهاجم روسیه به اوکراین نوشتند و گفتند. اما اگر مایلی در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما را از طریق کانال تلگرام هم دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.